باشه، حتی دیدار آخر شاید رسید از راه فردای روز بهتر. ملک هوا دارته چون بلدی بخندی، با چشم دل ببازی، با عشق دل ببندی. با که قلب سبزت پیچیده توی دنیا، از اوج موج شادی تا فردا و پس فردا. با که قلب سبزت پیچیده توی دنیا، از اوج موج شادی تا فردا و پس فردا.
سلام به همگی، من فرشید منافی، اینجا رادیو پسوردا شماره 864، امروز سه‌شنبه دوم تیر ماه 1394، آخرین برنامه زنده این هفته با شماییم. برو بریم. چی میخواستم بگم؟ اصلا یادم رفت، اصلا یه موزیکی رفته این سامی، یه چیز بیحال شل دیشتن دیشتن دیشتن. ول کن دیگه، ول کن. آقا سلام میکنیم به شما در آخرین برنامه رمزونی رادیو پسوردا. امروز میخوایم در مورد رمزون توی رادیو و تلویزیون حرف بزنیم. قراره ملاقمونو بکنیم تو تلویزیون و این آشرشته فرهنگی رو که هر رو بعد افطار به خوردمون میدن یه همه جانانه بزنیم ببینیم چی از توش در میاد. برو بریم. سلام مخصوص خدمت دوستانی داریم که دیگه امسال با وجود برنامه همزمان جناب خان یا جناب خان به هر حال کار سختی برای گریه انداختن ملت تو برنامه هاشون پیش رو دارن. شرمنده دیگه آقا، بیا وسط. وای اشین کلام جونا، وای اشین کلام باقی، اشکال جد بینم آقی، وای اشین کلام جونا، اشکال بیا بریم خونه ای خمون جشن و مزه، ولاتش بگیر آشکی با کل تمازه یلا، اشین کلام جونا، وای اشین کلام باقی، وای جد بینم. هل هل، بله اینجوریه که جناب خان و همون جناب خان و از حضورتون برنامه خندبانه این انرژی و این خنده رو به ما دارن میدن این روزها و دمشون هم گرم، دم رامبد جوان هم گرم. ایول داری
فرشیدان. سلام، امیر هستم از سیستان. خواستم بگم اون موقع ما رمزون، من که ایران بودم توی شرکت کار میکردم که بیشترشون مدیریتش اینا زرتشتی بودن، بیچارا موقعی ما رمزون میرفتن توی موقعی نهار رفتن توی آشپزخونه دو درسه همه نهار میخوردم، وقت من تکی میشستم توی سالن بزرگ پشت کامپیوتر تا اینا نهارشون تموم بشه. اینم یه جورش.
ممنون از تماستون. عرض حضورتون که یه مطلب میخوام بگم و اون این که خیلی مهمه که کشورها برای خودشون آبروداری کنن. دوستان عزیز، حالا راجع به این خندبانه و رامبد جوان و جناب خانم حرف زدیم، عرض حضورتون که حالا به اون میرسیم، ولی زیر ضرب مثل قدیمیه میگن حرمت امامزاده به کیه؟ به متولی شه. متولی یه کشور مسئولین و کشورندی. الان آقای حمیدرضا آصفی سخنگوی سابق وزارت خارجه اومده بود تو همین برنامه خندبانه رامبد جوان
توی تلویزیون، بعد یه خاطره میگفت از برخورد معظم له ایران قبل از معظم له شدنشون با معظم له مرحوم کره شمالی قبل از مرحوم شدنشون. گوش بدیم ببینید چی میگه.
مقام معظم رهبری رفتن کره شمالی، اون موقع ایشون رئیس جمهور بودن، کیم ایل سونگ رهبر اومد. هواپیما که رسید رو کره و رو پیونگیانگ و اینا میخواست بیشینه، اطلاع داده شد که کیم ایل سونگ نمیتونه بیاد فرودگاه، کس دیگه میاد. اونجا تصمیم گرفتن ایشون که هواپیما برگرده و اعلام هم کردن به اون از برج مراقبت که ما برمیگردیم.
من این اتفاق افتاد
که اون برمیگرد، نه اومد فرودگاه،
اومد فرودگاه.
خب خیلی کارو خوبی کردن دیگه، آدم باید بگه پوز کیم ایل سونگشون رو زدن معظم له. خیلی هم کار خوبی کردن، منتها بد نیست ایشون که به حال اون موقع معظم له نبودن و بعدن شدن توضیح بدن که چی شد که کار ما الان به جای رسیده که در اثر شاهکارهای خودشون و مباشرین و کارگزارانشون پاسپورت ایرانی خیلی فرقی با دمکنی تو آشپزخونه نداره از نظر اعتبار. کل دنیا هم که الان ما رو با بمب اتم و عمامه جناب علی و قیافه اوس محمود و اسلحه و بکش بکش میشناسن. خیلی ممنون میشیم معظم له توضیحات خودشونو به آدرس پراگ دم نرسیده ارسال کنن. با تشکر.
کرده بودی توی سوئد با این روزای درازش چجوری روزه میگیرن؟ توی سوئد اصولا مراجع تقدیر رو به دو دسته تقسیم کردن، مراجع تقدیر زمستانی و مراجع تقدیر تابستانی. مراجع تقدیر تابستانی اونایی هستن که میگن باید به ساعت کشوری که ازش اومدی روزه بگیری، مراجع تقدیر زمستانی اونایی هستن که میگن به کشوری که الان داری توی زندگی میکنی باید روزه بگیری. در نتیجه مسلموناش دائم در حال یلاق اشلاق بین مراجع تقلید هستن.
بعدم نمیگذری یلاق اشلاق میکنین دیگه، حالا به هر حال هر کی هر جو دلش میخواد روزه میگیره. و اما دم شما گرم. آقا ما گفتیم کلوچه فومن حبس کردیم و اینا، خب چه کاریه؟ آخه چه کاری؟ یعنی چی خجالت نمیکشی کلوچه لایجان فرستادی؟ من گفتم کلوچه فومن حبس کردیم، کلوچه لایجان فرستاد. آقا این درسته این کار؟ نه واقعا اینقدر درسته آدم اینقدر مثل من پررو باشه که وقتی کلوچه لایجان فرستادن غرم بزنه. آقا دمتون گرم. نمیدونم آقا بودن خانوم بودن، ما آقا خیلی تلاش کردیم روی این بسته رو بخونیم. چی بود جلال روی بسته؟
دستخط شده یکم از من بهتره به خاطر همین.
آقا دستخط جلال نمیدونی چیه؟ بگو.
اس پیرزاده اگر اشتباه نکنم از هلند.
از هلند. دمتون گرم، خیلی لطف کردین. لباشک هم برامون فرستادن، بعد یه دونه سهم تو بود گفت دادم بهت سامی، یه دونه سهم جلال بهت دادم، یه دونه سهم خودم نگه داشتم به تعداد فرستادن ماشاءالله. کلوچه لاهیجانم یه دونه سهم جلال بود دادم، یه دونه سهم سامی بود، یه دونه سهم. حالا امیدواریم دیگه، من نمیدونم سممی چیزی تزریق توش نکرده باشین، ما اینجا یکی پیدا میکنیم. نمیدونم شهرام نیست امروز، اگه شهرام بود میدادیم شهرام بخوره، گفت من پیشمرگ میشم. حالا میخوریم ببینیم، اگه هفته دیگه نبودیم دیگه بدونید اینجوری شده دیگه، یه بنده خدای ما رو ترسون گفت توش سم میریزن. نه دستون درد نکنه، خیلی ممنونم ازتون، دم شما گرم. ولی فومن یه چیز دیگه است، خدا وکیل گلوچه فومن ها. اسپیرزاده یه دونه باشی از هلند. رادیو پسفردای امروز سه‌شنبه دوم تیر ماه 1394 میره سراغ تفریحات رمضونی، از سریال های بعد از افطار تا شوق خوردن یا نخوردن یک ثانیه قبل و بعد از دعای سحر و ربنا. بیانیه شماره 864 ماه رمضان هرچند که با خودش یک عالم گشنگی و تشنگی و خماری البته از نظر سیگاری ها می آورد، اما بدانید و آگاه باشید که برای این ماه تفریحاتی هم از قبیل پخش سریال یا دیر سر کار رفتن بعد از شبهای احیا یا بی ترافیکی بعد از افطار یا خراب شدن سر باجناق و جاری 3 دقیقه قبل از اذان مغرب هم هست که شما می توانید بعد از پایان ماه رمضان ادعا کنید که با اینا گشنگی رو سر کردیم. امضا از تفریحات رمضانی خصوصا سریال های بعد از افطار به اشکال مختلف و به شدت گاهی خرکیف شده های رادیو
سلام فرشید جان، فدات شملایی. من سلام علیکم. مدرسم
خب
یه قدم تو همت بودم، معلومم سجادم عزیزم. آقا از مرادت نگم برات، ما تو شرکتمون 50 نفریم، بعد از این 50 نفر 48 نفرمون روزه نمیگیریم. خب 2 نفر روزه میگیریم،
خسته نباشید.
بعد از این 48 نفر تقسیم بر 2 میشیم، 24 نفر میریم ناهار میخوریم.
بیاش
بس خونه 6 متری. بعد وقتی که ناهار میخوریم میایم بیرون قشنگ مثل سونا یه 2 کیلو کم میکنیم وقتی گرم میشه اون. بعد این 2 نفری که روزه میگیرن برات بگم تابلوه ها، صبح میاد شرکت شیشلیک خورده اومده، بعد میگه من روزه خیلی هم به فشار آورد.
چرا گفتی بابا موزیک چیه؟ اینا برو موزیک. آره برو چی گوش میدی؟ آقا جدیدن تو مدرس آدم ها میرن چه عربی گوش میدن؟ چرا قدیما فارسی گوش میدادی؟ به 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 به، صداش کم کن نگیرنت فقط. خیلی متشکرم از تماس شما. حاله توی فیسبوک که گفته بود من که خوشحالم در این موقعیت ایران نیستم، یعنی تو این موقعیت مارمزون. موقعیت تو اعلام کنه الان کجایی؟ پس الان کجاست موقعیتت؟ بعد عرض به حضور شما که آزاده گفته من اگه روزه بگیرم حال خوبی بهم دست میده، واسه همین حروم روزه بگیرم. آها قضیه چون هر چیز خوبی حرومه، ایشون اینجوری حال خوبی بهم دست میده واسه همین. این موردو شما گفتم بعد ما مراجع عالی قدر مطرح کنیم این موردو، فعلا شما پس دست نگرد و ببینیم تکلیف چی میشه دیگه. بعد دیگه کوبی هم برای ما نوشته بود من خاطره ای ندارم، تنها یادمه تا همیشه هر سال قدیما یه روز روزه میگرفتم ولی روز دوم کلا قش میکردم از گرسنگی، به طوری که مامانم مجبورم میکرد روزمو بشکونم. خب حالا تو که میخواستی قش کنی از همون روز اول نمیشد قش کنی؟ والا به خدا. بعد دیگه برو عجب نکن خودتو، برو موزیکو برو والا. یک شلم شوربایی امروز، اصلا یه چیز نمیگم، هیچی ولش کن، خیلی اوضاعمون خرابه، خیلی حالمون بد، خراب، داغون، موزیکا داغون، خودمون داغون، سامی داغون، من داغون، اون رو اصلا روزه بردتش جلالو. من چرا کامنت های 3 روز پیشو خوندم الان؟ این چه وضعیه؟
فرشید جون سلام. بعد از مدت ها دوباره میخوام برات پیغام بذارم، اونم فقط به خاطر این که گفتی اون دوستمون که زنگ زده گفت کنتکی میشم، کنتکی نیست، کنتکیه.
نه
عزیزم، این منظورش همون کنتکی بود، یعنی که هوای خوزستان انقدر داغه که این دوستمون سرخ میشه، بعد این کنتک میزنه هم توی مثل چرا قرمز هایی که خاموش روشن خاموش روشن خاموش روشن، اینو بهش میگن کنتکی. فقط خواستم روشنگری کنم که دوستمو اشتباه نکرده. قربونت برم، مل هستم از سیاست پول ویرجینیا.
من تشکر میکنم. چه صدای من رو میگم، گفتم امروز ما خرابیم، صدا من قطع، میکروفون رو میبنده، خرابیم آقا. اصلا ولش کن، یادم رفت چی میخواستم بگم، میخواستم یه چیز بگم، یادم، ولش کن. موزیک شما برو خرابیم آقا. هفته دیگه پس فردا تعطیل، کلا تموم شد فصل آخر، نه هفته آخر بود تمام. آقا ول کن بذار من تلفن ها اینا رو بگم، شما یه موزیک چیزی برو، خیلی وضعیت خرابه. پس فردا @radiofarda.com ایمیل ماست، 2420-226-21-79-39 شماره تلفنی که اونایی که از ایران تماس میگیرن میتونن تماس بگیرن، 2420-22-11-24-133 و 163 شماره تلفن های ماست. عرض به حضورتون که اسمس اگه خواستید به اون بزنید 2420-603-87-41-50 و 2420-733-59-55-55 شماره اسمس ماست. شماره وایبر و تلگرام و واتساپمون 2420-602-33-83-77 در فیسبوک، گوگل پلاس، ساوند کلاود، اینستاگرام میتونید ما رو فالو کنید. اپلیکیشن رادیو پسفردا رو هم میتونید دانلود بکنید. البته اپلیکیشن اندروید متاسفانه نداریم. این فرهاد ما از کانادا نمیدونم خیلی میست که آبش توی جوب نمیره با اندروید. اینو دیگه چند ساله بر ما درست کرده همون iOSیاش یا به قولی آیفونیاش یا آیپدیاش، اینا همه میتونن این اپلیکیشن پسفرداییاشو داشته باشن. در فیسبوکیاش اینا رو گفتم؟ آره گفتم، گفتم خیلی حالمون بده، خیلی زایه شد ولی خدا وکیلی برای بچه های والیبال دهن روزه آمریکا رو سه هیچ بردن. ببین حالا همه خیلی تابلو، حالا همه فهمیدن ما روزه ایم دیگه، حالا همه فهمیدن ما روزه ایم، حالمون بده، برای همینه.
رفتم و رفتم بگردم پی یار، انگار که یارم رفته از این دیار، ازش ندیدم نشون و اثری، هیچ کی ز یارم نداره خبری. ای داد ای داد ندارم خبری، ای داد بیدار ندارم خبری، ای داد ای داد ندارم خبری، ای داد بیدار ندارم خبری. گشتم و گشتم ندیدم رخ یار، تا کی بمونم آخرش انتظار، به یاد یارم تو بیداری و خواب ما بیقرارم، بیا بر ما بذار. ای داد ای داد ای داد بیدار، ای داد ای داد ای داد بیدار.
رادیو پاسفردا همه شوخیه.
دعوت میکنم به مدت یک دقیقه به این موزیک گوش کنید. چهل ثانیه شد بعد. و اما بریم سراغ تفریحات رمضانی از سریال های بعد از افطار تا شوق خوردن یا نخوردن یک ثانیه قبل و بعد از دعای سحر و ربنای شجریان. بله البته میدونم خیلیاتون اگر که بعضیا دارن این دعای ربنا رو شجریان رو پخش میکنن بر خودشون کیف میکنن به افطار میکنن. البته خیلی گذشت دیگه، الان نیم ساعت هم بیشتره دیگه خوردین افطارتون تموم شده. خیلی از ایرانی ها حتی اگه هیچ ربطی هم به روزه و رمضون و اونا این حرفو نداشته باشن، با شنیدن این ربنای استاد شجریان یا حالی به حالی میشن دیگه. حالا یکی روزه بوده، ربنا براش حکم تموم شدن یه روز طولانی رو داشته و نشسته افطار کرده حسابی و خب توی کل روز نتونسته غذا بخوره، آب بخوره و سر افطار حسابی با این صدا دلی از عزا در آورده. یکی دیگه هم که اصلا تو باغ روزه موزه نبوده، ناخودآگاه با شنیدن این صدا اون طعم آشرشته و نون پنیر سبزی و خرما و حلیم و اینجور چیزا براش تدایی میشه. خلاصه هرچند که الان دیگه ربنای استاد شجریان پخش نمیشه از تلویزیون، ولی هنوزم که هنوزه دم افطار ورژنای جدید اون هست که به گوش مردم میرسه تا اونا هم همون راهی رو برن که استاد رفت و صداش. اما به قول خیلی از ایرانیا، دانه فلفل سیاه و خال محرویان سیاه، هر دو محبوبند اما این کجا و آن کجا.
بسم الله الرحمن الرحیم.
این یکی دیگه اصلا به سوالش خیلی غریبه. پاشی سحر شد آقا، سحره. تصور کنید ساعت حدودا 3:30 صبح، شما البته نمیدونید، شما خیلی خیلی سنگین در خوابی عمیق فرو رفتید، یعنی از اون خواباست که آدم خودشون هم از خواب خودشون کیف میکنن، چند دقیقه یه بار که میخوان از این پهلو به اون پهلو بشن، ملچ ملوچ هم جام میکنن از فرط شیرینی خواب از اونا. بعد یهو در عالم خواب این صدا میاد زیر گوشتون، حدودا بین 3:30 تا 4 صبح الان. اولش فکر میکنی وقتی صدا رو میشنوید فکر میکنی داری خواب میبینید، بعد هی صدای میاد بالاتر، هی بالاتر، هی بالاتر، میگی نه خیر با خواب نیست، این واقعیته. یکی همی از خوابالودگیتون کم میشه تا زیادتون میاد که ای بابا ما رمزونه، الان هم وقت سحره. از اینجا به بعد آدم ها به دو دست تقسیم میشن. از اینجا به بعد یه دستشون اونان که روزه نمیگیرن، اینا آقا یه لغزی زیر لب میگن و این پهلو به اون پهلو دوباره قرب و اینا. دست دوم روزه بگیرایی هن که باید پاشن به هر بدبختی شده این دستگاه گوارش به خواب رفته رو بیدار کنن، یه بشقاب چلو خورش، دوتا لیوان آب و چایی و اینا بچپونن همه رو با هم بهش. البته قرائن و شواهد میگه اینا 5 دقیقه که بگذره موتورشون روشن میشه برمیگردن به میادینا. اصلا نگران نباشید که پلو خورش مربوطه با مخلفات مثلا دست نخورده باقی بمونه، اصلا نهضت بخور بخور در ادامه تا مثلا یه دقیقه حتی 30 ثانیه قبل از اذان هم ادامه داره، یعنی تقریبا تا اونجا که اون آقای میگفت سحرخیزان ارجمند تا اذان صبح فقط 1 دقیقه باقی است، یه چیزایی توی مایه ها میگفت، حالا روزداران میگفت، سحرخیزان یادم نیست. و بعدش هم با عملیات مسواک زنی به قصد غربت این مسئله به پایان میرسید دیگه. بله قبول باشه، قبول باشه، خیلی متشکریم. به هر حال دوستان سحریشون هم خوردن و اذان هم شد و مسواک هم زدین و ما برعکس شروع کردیم، الان از افطار شروع کردیم، شما از الان باید هیچی نخوری تا فردا همین موقع. حالا اینجوری هم یه تمرین بکنیم، اونا که میخوان روزه بگیرن بد نیست که حداقل یه 7-8 ساعتش خوابی، والا اینم میشه.
صد و هفت سال پیش در چنین روزی، در دوم تیر ماه 1287 هجری شمسی، مجلس شورای ملی به دستور محمد علی شاه قاجار به توپ بسته شد. در این رابطه بعضی از کارشناسان معتقدند مجلس فعلی یعنی مجلس شورای اسلامی به دلیل داغان بودن نمایندگانش حتی ارزشان را ندارد که با توپ پلاستیکی دولایه هم به توپ بسته شود، چه برسد به توپ واقعی.
سلام بر فریبرز غریب.
سلام فرشید جان، سلام به همگی.
فریبرز، تب والیبال اومد پایین انگار بعد از این دوتا برد مقابل آمریکا، درسته؟
آره فرشید جان، تب کم شد تا روز جمعه و یک شنبه آینده که دوباره توی آزادی با لهستان بازی داریم، دوباره تب میره بالا. اما درست. فرشید، سیما دیشب فیلم حرفای سعید معروف کاپیتان تیم ملی والیبال رو پخش کرد از سوی رختکن بعد از پیروزی مقابل آمریکا، که در حضور مسئولان از مسئولان گله کرده. اگه موافق باشی بخشی از صحبت‌های کاپیتان معروف رو بشنویم.
ولی خب واقعا به نظر خودم دیگه نیازه که بیشتر از اینا این قضیه جدی گرفته بشه. دستور کار هست و نمیدونم که هیئت دولت قراره کمک بکنه، اینا همش کارهای اداریه که من فکر کنم که ماها نه تو جریانش هستیم مثلا ببینیم که چه اتفاقاتی میفته. در صورت امیدوارم اونجوری که شما گفتین دیدار اون نیفته برای سال بعد برای برد لیگ جهانی، حتی اول میگم یه جوری به دروغ هم که شده ما رو امیدوار نگه داریم. دست شما داره.
خب فریبرز الان از سعید معروف خبر داری؟ خوبه اتفاق بعدی براش نیفتاده که؟
نه فرشید، اونی که فکر نمی کنم اتفاقی براش افتاده باشه، ولی حرفاش حرفایی بود که بالاخره مراجع سی صلاح یادشون نمیره اونا رو هیچ موقع. در هر صورت امیدوارم که به خیر بگذره.
خب این از والیبال این هفته، تا هفته بعد و تیم لهستان که لهش کنیم دیگه. چه خبر فریبرز؟
فرشید جان تو از والیبال نیومدیم بیرون، یه خبری هم بگم. امروز عادل غلامی یکی دیگه از ملی پوشای والیبال یه مصاحبه کرده و گفته دوست دارم موقع مسابقه مادرم، همسرم و خواهرم بیان ورزشگاه و از روی سکوها تیم ملی والیبال رو تشویق کنن.
ایشون چطورن با مراجع زیصلاح مشکلی پیدا نکرده که؟
امیدوارم که عادل غلامی هم مشکل پیدا نکرده باشه. آره اما فرشید از هر چه بگذریم، فرشید جان سخن از ظرفشویی در رستوران خوشتر است.
یعنی چی؟ ظرفشویی در رستوران جزو رشته‌های ورزشیه؟ میخوای راجع بهش حرف بزنی؟ چی شده؟
نه فرشید، اونی که نه جزو رشته‌ها نیست. ماجرا از این قراره که رامین صفویه که مدال طلای المپیک نوجوانان 2014 رو تو رشته جودو گرفته، الان واسه امرار معاشش داره توی یه رستوران کار میکنه.
ای بابا.
ایسنا، خبرگزاری ایسنا، بله، چند تا از این جوان رعنا و خوش قد و بالا منتشر کرده که تو رستوران داره ظرف میشوره و جارو میکنه.
خب این رامین خان هم که از طرف مراجع زیصلاح پیچونده شده کلن، حالا میخواد ادامه بده به ورزشش؟ یعنی
والا خودش گفته که مشکلاتش رو رفته به مسئولان فدراسیون جودو یا همون مسئولان به قول تو همون مراجع زیصلاح گفته اما اهمیتی ندادن. ای کاش فرجی جان. آره، بخشی از اون کمک‌های مالی که برای ساختن زورخونه و اماکن ورزشی دیگه به عراق و لبنان و جاهای دیگه میفرستن، فقط بخشیش واسه این قهرمانای ایرانی صرف بشه.
امیدواریم کلا بهتر اسم مراجع زیصلاح رو بذاریم مراجع بیصلاح، بهتره به نظرم فریبرز. نه
آره به خدا، چیزی که تو کارشون آره تنها چیزی که تو کارشون نیست صلاح این ناسیده.
ممنونم ازت فریبرز عزیز، باهات خدافظی میکنیم تا هفته آینده شنبه.
تا هفته آینده، خدا نگهدار. Cleaning, plus I keep the nana real sweet for your eating. Yes, yes, you be the boss, and yes, I be respecting whatever that you tell me, 'cause it's king you be spitting. Oh, best believe that when you need that, I'll provide that. You will always have it. I'll be on deck, keep it in check. When you need that, I'ma let you have it.
با سلام و ضمن تحیل از استفاده از قطعات دست دوم در خودروهای نوع تولید داخل کشور، توجه شما را به عناوین مهمترین خبرهای امروز و امشب در 21:30 جلب می نمایم. اعلام تشکیل بانک اطلاعاتی مشروبات الکلی از سوی مدیر کل امور اجتماعی استانداری کرمانشاه و اظهار تعجب صاحب نظران که این ملت خودشون همه چارلیتی به دستن، چه نیازی به این کارا بود؟ حالا اعلام آمادگی پنتاگون برای آموزش و پرداخت حقوق 250 تا 400 دلاری به جنگجویان سوری به شرط جنگیدن علیه داعش و حکومت اسد و واکنش جمعی از ایشان که بریم باغچه ویل بزنیم بیشتر از این بهمون میدن. و اعلام پرندگان مهاجر به عنوان مهمترین عامل شیوع آنفولانزای مرغی طبق گفته یکی از مدیران دامپزشکی و اظهار تعجب آگاهان که میشه یه مشکلی به استکبار جهانی و تحریم‌های ظالمانه ربطی نداشته باشه، چرا علیکی میندازین گردن پرنده‌های مهاجر؟ سرخط مهمترین عناوین خبری ساعت گذشته را شامل می شدند. اینک مشروع خبرها با اجرای مستانه همکارم بلبل.
با سلام، بنا به گزارش های رسیده و طبق اظهارات وزیر نفت، یکی از دکل های نفتی ایران اخیراً گم شده است. بر اساس همین گزارش، دکل نفتی دین که ارزشی بالغ بر 78 میلیون دلار دارد و در سال 90 از یک شرکت خارجی خریداری شده است، بدون هیچ گونه اطلاعی از محل خود خارج و تاکنون به محل نصبش مراجعه نکرده است. یکی از کارکنان امور دکل‌های گم شده کشور در گفتگو با خبرنگار ما گم شدن دکل‌ها را یک امر بسیار بسیار طبیعی دانسته یادآور شد. سالانه ده‌ها هزار دکل در دنیا گم می‌شوند و عواملی چون استفاده بی‌رویه از ابزارالاتی چون قلقلی
اون نیست اشتباهه.
یه چی آقای میکروفون طلا؟
اشتباهش میگم خط بزنید.
مالی یه متن.
آره بابا اون مالی یه چیز دیگه است، من اشتباه نوشتم. خواهش می‌کنم.
ببخشید اصلاح می‌کنم. و عواملی چون بد رفتاری با دکل‌ها، فرق گذاشتن بین این دکل و اون دکل از سوی استفاده کنندگان، عشق‌های خیابانی و به خصوص ول کردن دست والدین را از مهمترین عوامل گم شدن دکل‌ها دانسته اضافه کرد. بحران دکل‌های گم شده یک بحران بین المللی است و فقط منحصر به کشور عزیزمان ایران نمی شود.
همکنون در خدمت کارشناس همه چیز برنامه یعنی برادر مشکل گشا از بچه های وزارت هستیم.
بله.
برادر مشکل گشا بفرمایید.
بله خب قاعدتا باید شما سوال بکنید منده جواب بدم دیگه.
ای بابا من وقت میدم سلام علیک کنی میگی چرا سوال نمی کنی؟ سوال میکنم میگی میخوام سلام احوال پرسی کنم. چی کار کنیم بالاخره ما با تو مشکل؟
بله خب در هر صورت منده کارشناسم، خودم تشخیص میدم که ای سلام علیک کنم دیگه.
کارشناس سلام علیک هم هست یعنی روز بردت تنگار مشکل
بله.
باشه حالا بگذاریم. مشکل جان از بله. فعالیت های بچه های وزارت تو مارمزون بگو برام.
عرض کنم که با توجه به این که سربازان گمنام نظام بله. همه از نیروهای با تقوای کشور هستند.
درسته.
در این ایام برادران و خواهران ما همه در حال کار کردن روی مسائل روحانی و معنوی خودشان هستند.
یعنی پس همه چیز آزاده تو ما رمزون دیگه اینجوری که معلوم. آره
ببخشید متوجه نشدم.
میگم یعنی مردم هر کاری میخوان بکنن دیگه، شما حواستون نیست دیگه.
نه خیر اشتباه میفرمایید. بالاخره ما چشمان باز نظام هستیم و در این مدت هم یک چشممون به عبادت، یک چشممون هم به مردم دیگه. بالاخره تکلیف باید انجام بشه.
مشکل جدی تو الان روزه خودت؟
بله بنده از سن 2 سالگی حتی یک روز هم روز ما قضا نشده
دیگه. سالگی؟
دیگه بله دیگه، چون همه اعضای خانواده ما از سربازان گمنام نظام بودن. بنده از بعد به تولد شغلم مشخص بود و همین دلیل مسائل اعتقادی رو هم بعد به تولد با جدیت پیگیری میکردیم.
بامزه.
بله
یعنی از این خانواده ها بودین که بچه به دنیا بیان. بله از همه اول بهش گفتین مامور کوچولو مامور کوچولو.
بله دیگه. بله بالاخره تکلیفی بود که باید انجام میشد دیگه. بله
حالا مشکل جان سوال من اینه که آیا روزخاری هم یک جرم امنیتی
بله.
است یا خیر؟
بله روزخاری از جرم های با درجه امنیتی خیلی بالایه.
بابا بی خیال این که یکی یه قلوب آب یا یه گاز ساندویچ بخوره چیش امنیتیه مشکل آخه؟
خب همین نگه توجه نمی کنید شما. مسائل امنیتی مثل یک دومینو میمانه که شما وقتی اولین مهره رو انداختید دیگه تا آخرش همینجوری همه مهره ها میره میفته.
یه چیزی میگی مشکل.
الان
تو برای من توضیح بده که خوردن یه گاز ساندویچ چجوری امنیت کشور رو تهدید میکنه بگو دیگه.
ببینید مسئله اینه که وقتی یک روزخور احساس امنیت میکنه که میتونه به راحتی در ملای عام به امر شنیع روزخوری بپردازه، خب بعدش هم احساس میکنه میتونه اسلحه بکشه مقامات کشور رو ترور کنه دیگه.
یا خدا بابا مشکل، شما اگه خیلی نگران مسائل امنیتی هستی خب الان پاشو برو اون اسید پاش اصفهان رو دستگیر بکن دیگه.
الو من صدای شما رو ندارم، فکر کنم از شما رو برده یواش حرف میزنید. الو
نه خیر. الو نه با روزه منو هیچ جا نبرده، من همینجا. مشکل صدای منو داری؟
بله بفرمایید
بله اسید پاشو اصلا ولش کن.
بله.
ببین اون ماجرای تجاوز گروهی به دختر 11 ساله در تهران رو چی؟ اونو شنیدی؟ مشکل.
بله خب چی؟ خب که چی؟
بله خیلی سر صدا کرد و همه شاکی شدن و اینا.
بله در جریان هستم. بله
خب حالا سوالم اینه که چرا شما برای اینجور اتفاقا این ماسک برخورد میکنید؟
بله
بعد به یه قلوب آب خوردن مردم گیر میدین؟ ها؟
الو من الو. صدای شما را ندارم. الو الو الو
یعنی تو روحت بشله آقا یکی الو. یه گوش پاک نداره بده به این اونجا کریش برطرف بشه. نخواستیم اصلا، وقت تموم شد. بله با تشکر از توجه شما تا شبی دیگر و برنامه دیگر، خدا نگهدار. عجب آدمیه اینا. بیا بیا فرتی اسمس میده دوباره واسه من. ببینن چی نوشته. این جوراب قرمزه رو میخوای بردارم واسه جان؟ چی میگه این؟ حالش بده فکر کنم. اوه یکی دیگه، زیر پیرنی تمیز نداری چرا؟ با این چی داره میگه این؟ الو سلام عزیزم، قربونت دارم، چطوری؟ الان برنامه تموم میشه میام خونه دیگه. ها؟ چی؟ رفیقم؟ رفیقم چی؟ اومده اونجا تو خونه؟ میگه اکبر گفته چی؟ یعنی چی؟ من بخوام برم سفر رفیقم رو میفرستم بیاد برام شورت و زیر پیرن برداره آخه زن؟ اسمش چیه؟ مشکل گوشا؟ یا یعنی الان وسایل منو جمع کردی؟ وای وای میخواد منو بازداشت کنی. بالاخره کار دست خودم دادم. چیزه عزیزم، من فکر کنم باید برم یه مدت اینجا قایم شم، من بعدا برات توضیح میدم. چیزه دوست دارم عزیزم، من یک مبارزم. تو همون موقع که با یک مبارز ازدواج میکردی باید به این چیزا فکر میکردی. خداحافظ خداحافظ. دیگه این دفعه جدی اکبر، این مشکل شوخی پوخی نداره. تو یک مبارزی الان هم بریم که تیب ناپدید بر نداریم، گلام پس معرکه است.
سلام فرشید، یه چیز جالب، من مامانم دکتر تغذیه است، دکتره تغذیه داره. بعد یه چیز جالب که همیشه برام سوال بوده اینه که از نظر دکترای تغذیه تو کل دنیا روزه گرفتن نابود میکنه معده رو، خب ولی برام جالبه که توی تمام برنامه های تلویزیونی دکترای تغذیه، در واقع برنامه تلویزیون ایران، دکترای تغذیه میگن وای روزه چه میکنه با معده. سروش هم از یه جا.
از کجا؟ میگفتی کجا دیگه ناغلا؟ آقا جان ماه رمضون تو خیلی از کشورهای مسلمان دنیا اصولا ماه خوشحالیه دیگه. بعد مثلا بعد افطار کنسرت های موسیقی برپا میشه، مردم میرن خوشحالی میکنن تا اون خستگی و از حال رفتگی ناشی از روزه رو از بین ببرن. تو مملکت ما یه زمانی که اصلا این حرفا مستاق محاربه بود و این حرفا، حالا اگه مثلا یه کنسرت که چی، ای سریال ساخته میشد چنان گریه‌ناک و آه و سوزدار بود آدم از زندگی ناامید میشد، چه برسه به ماه رمضون. اما خب یه چند سالی هست بالاخره به این نتیجه رسیدن دوستان، مردم این چهار تا لبخندم بزنن بعد افطار، نه کسی سنگ میشه نه کسی به عذاب الهی دوچار میشه، آسمونم به زمین نمیرسه. اینه که یواش یواش تو کشور ژانر سریال سازی رمضانی باب شد و خدایش خیلی وقتا مردم حسابی درگیر این سریالا میشدن و میشن. حالا یک دو مدل این سریالا رو براتون تعریف میکنیم، دوره هم ببینیم چی میخوان از جون ما این سریالا. سریال های کمدی رمضانی. این سریال ها گاهی وقتا سریال های خیلی موفقی هم بودن، مثلا سریال های طنزی که چند سال پشت سر هم رضا عطاران و گروهش برای تلویزیون ساختن، واقعا هم کارهای خوبی بودن. یا همین امسال ادامه سریال پایتخت داره ساخته میشه، داره پخش میشه، خب اونم تجربه موفقیه. منتها یه وقتایی هم یه سریال های کپی دست چندمی تو همین ژانر کمدی رمضانی ساخته میشه، خداییش فقط پول حروم کردنه، یعنی تولید همچین پروژه هایی. منتها توی صدا و سیمای جمهوری اسلامی نه اینکه خیلی وقتا بیشتر تقوا ملاکه تا کیفیت کارو مثلا سابقه درست حسابی، اینه که خب مهم اینه که شما بری با استفاده از تقوات به عنوان یه تهیه کننده همچی کارو بقاپی، یه چهار تا بازیگر اسمی معروف هم جور کنی، فیلمنامه هم که حال خیلی مهم نیست، همچی دوره هم هستیم دیگه، داستانو پیش میبریم، کارگردان هم که دیگه ریخته، مردم هم که خب تا قبل ظهور پدیده هایی مثل جم تی وی و نمیدونم فارسی وان و من و تو و رادیو پس فردا و اینا انتخاب دیگه ای نداشتن، دندشون نرم میشستن نگاه میکردن. اما بعد از ظهور این پدیده ها و پیدا شدن رقبای سرسخت دیگه، دند مردم به اون نرمی سابق هم نیست و عزیزان هر چقدر هم که تقواشون قوی باشه، کیفیت کارشونه که میتونه مخاطب از وسط زندگی فاطمه گل و نمیدونم عمر گل لاله و این حرفا بکشه بیاره پای رسانه ملی. We'll be right back. سریال های معنوی رمضانی هم داریم. نه اینکه ماه رمضونه، دوستان برنامه ساز خیلی علاقه دارن حتما توی این سریال های ماه رمضون حداقل یه دونه از این ماجراهای معنوی تخیلی باشه دیگه، به زورم که شده. از اینا که مثلا طرف زن و بچه داره، بعد عاشق زن دیگه میشه، ماجرا به خیانت و این حرفا میرسه، بعد میفهمی این زن دیگه اون یکیه که اومده زندگی این بیچاره رو خراب کرده، مثلا این خود شخص شخیص شیطانه، رفته در بدن نمیدونم یه مرد نفوذ کرده، بعد نمیدونم. آقا پیام سریال هم احتمالاً اینه که ای مردانی که زنتان خیانت میکنید، این زنه که رفتید باش ریختید رو هم، هی اون به شما شب بخیر میگه، هی اون شما به اون هی شب بخیر طولانی میگی، چه بس خود شیطانه ها. بعد یهو میبینی وسط شب بخیر گفتن آتیش گرفت، کلا مثلا همه چی سوخت و کارتون کشید به زبان سوختگی. البته یه سری از این سریال هم همه تلاششون رو میکنن که برای افزایش بار معنوی مخاطبین مسائلی مثل مال حلال و مال حرام و این حرفا رو به اشکال مختلف بچپونن تو چش شما عزیزان. مثل همین سریال گاهی به پشت سر نگاه کن که الان از شبکه دو سیما داره پخش میشه، همه تلاشش رو داره میکنه ما رو به سمت راست هدایت کنه. خلاصه حواستون جمع باشه دیگه. اصلا اینکه انقدر آمار خیانت در جامعه کمه و هم انقدر برای کسب نون حلال بیتابن، آقا فکر کنم در اثر همین سریالای تاثیرگذار معنوی رمضانیه. به خدا
والا من که هنوز سریالای ماه رمضان امسال ندیدم، بس که هر شب این دوستای افطار دوست من میان دور همی بریم حلیم آش بزنیم. اما اگه بچه دارین بهتون توصیه میکنم مراقبش باشین، همینجوری نشینین همگی خانوادگی پای تلویزیونا، اول یه دور تنهایی یه قسمت رو ببینین، مطمئن شین مضمونش مناسب بچه هست. بعد دیروز که رفته بودیم بیرون یکی از دوستان بچه خواهرش هم آورده بود، از اول تا آخر این بچه داشت از سر و کول ماها بالا میرفت، وسط حرف بقیه نظر میداد، بعدم یا خودش صدای حیوان در می آورد یا بقیه رو وامی داشت صدای حیوان درارن. به من که رسید گفتم یعنی چی آخه بچه‌م اینقدر بی‌ادب؟ دوستم خندید گفت بی خیال شرمین جون، داره ادای بچه تو سریال شمدونی رو در میاره. گفتم از این سریالای ماه رمضونه؟ گفت نه هنوز فرصت نکرده با اونا تمرین کنه، ایشالله سری بعد ادای اونا رو هم در میاره. گفتم نه قربونت، به خواهرت بگو نذاره بچه هر چیزی تماشا کنه. به شما هم همین توصیه رو میکنم، به خودتون و بچهتون رحم نمیکنین، به اطرافیانتون رحم کنین تو رو خدا.
دلنگرانی ما از خودخواهی آدمی است که میخواهد به چشم خود شاهد پیروزی باشد.
سلام بر کامران ملک مطیعی.
سلام بر فرشید منافی و دیگران.
خب کامران نظر تو چیه درباره این سریال های ماه رمضان؟ میبینی نمیبینی؟
چرا میبینم، الان دو تا سریال به غیر از سریال های عربی که داره پخش میشه خب بیشتر از بقیه بیننده داره که هر دو سریال دنباله سریال قبلیشونن، یکی دردسرای عظیم دو به کارگردانی برزو نیک نجات که به خاطر البته پخش مسابقات والیبال یکی در میون پخش میشه، تداخل پخش دارن، یکم پایتخت چهار به کارگردانی سیروس مقدم که به طور ناشیانه همه اکثر صحنه ها داره سانسور میشه. نمونه آخرش دیشب بود که نمیدونم به چه دلیل به طرز باز بسیار ناشیانه اسم علی درخشی به عنوان انیمیشن ساز کار با گذاشتن یه بوته گل پوشونده شده بود و سانسور شده بود.
عجب. حالا به نظرت مثل سریای قبلی خنده‌دار هست کامران؟ نظرت چیه؟
کلن بلا این سری به قوت سری قبلیش حتی نیست، اما خب لحظه های خندداری هم داره که خب البته باز من امشب در حقیقت تصمیم گرفتم اگه خندم هم گرفت نخندم.
چرا؟ چی شده مگه؟ چرا؟
آخه دیشب حاج منصور عرضی مداح معروف تو مسجد ارک تهران در رابطه با پایتخت و قسمت دوم سریال که تو مردشورخونه اتفاق میفته گفته این کار تمسخر مرگ بوده. با این کارا معارف دینی رو زیر سوال میبرن و دین رو مسخره میکنن و یواش یواش به مبانی دین رخنه میکنن این ملعونین یا ملائین. بعد خب مردم حواسشون باشه به این فیلم ها نخندن.
خب حالا اگه خندت گرفت چیکار میکنی؟ مردم اگه خندشون گرفت چیکار باید بکنن الان؟
مردم که من دیگه مسئولشون نیستم، اما خودم تصمیم دارم یه عکس از حاج منصور بگیرم دستم، هر جا که خندم گرفت سریع به قیافه حاج منصور نگاه کنم خندم قطع بشه، بقیه رو نمیدونم.
خیلی خب، ممنونم ازت کامران عزیز. موسیقی پایانی سریال پایتخت اگه موافق باشی بشنویم که بازسازی یه آهنگ محلی خراسانی اگه اشتباه نکنم با آهنگسازی آریا عظیمی نژاد، و باید خدافظی میکنیم تا هفته آینده شنبه.
تا هفته آینده شنبه، خدا نگهدار.
قریبی سخت منو دلگیر داره، یار نارنجی جونم، گل جان نارنجی جونم، فلک برگردنم زنجیر داره، یار نارنجی جونم، گل جان نارنجی جونم، فلک از گردنم زنجیر و بردار، یار نارنجی جونم، گل جان نارنجی جونم، که غربت خاک نامنگی رو داره، یار نارنجی جونم، گل جان نارنجی جونم، یار نارنجی.
شبه بینم نصف المومنه بر پاخز بلند شبه بینم
شبه
آدمی ها
کی شد؟
بلند شد نگه
کی شده؟
بلند شد وقت خوابیدنه
آجی؟
مگه ما از بچگی به تایان نمانیم قبل از خواب بیای با ما شب بخیر بگی بوس بدی بعد بره بخواب
آجی بابا بله. من از بچگی فکر میکردم خب خیلی بله. کار زایه به خدا بابا شما روحانی هستی بده آج آقا
یعنی چه روحانی هستیم که هستیم دل که داریم روحانی هم دلش میخواد بچهش به شب بخیر بگه
باشه بابا حاجی غلط بله. کردم چی شده حالا اومدی اینطوری منو بیدار کردی
چه بیا یک مشورتی بکنیم ببینیم امام زمان رو چطوری باید
نجات یعنی چی حاجی کی
خب همونطوری که برادر دکتر سید محمود گفته مثل این که قراره امام زمان رو دستگیر بکنن دیگه این ملعون
ها یعنی چی؟
بر ما تکلیف اگه که یه کاری بکنیم
آجی بابا اون دوباره قرصاشو کم و زیاد خورده یه چیزی گفته شما جدی نگیر آجی
خب صحبت کن برادر دکتر سید محمود از ذخیره های انقلاب ها
باشه خب حالا میگی چی کار کنیم حاجی جون
چی دیگه حجت بر ما تمام شد دیگه نصف الان
حجت چی حاجی چی داری میگی
دیگه مجبوریم ظهور کنیم تا دستگیرمون نکنه
حاجی جون چی میگی یعنی میخوای اعلام کنی امام زمانی جونه
من آره دیگه خب از کجا معلوم کنیستی
حاجی بیخیال اون یه چیزی گفته شما چرا جوگیر شدی؟
من در حقیقت نصف المومن در حقیقت میخوام بنده دیگه پیشمرگ بشم
ای بای
یعنی پیش دستگیر بشم
نکن یعنی چی حاجی با من صحبت کن
یعنی اعلام کنیم که امام زمان این بد که دستگیرمون کردن دیگه کاری به امام زمان واقعی ندارن اینا.
ای بابا حاجی بله. گیر دادی یا ول کن بابا
بعدش هم شما مثل سریال پرسون بریج بیا ما را فراری بده
سریال چی حاجی؟
پرسون بریج دیگه همون که برادرش را از زندان فراری داد
آه حاجی پریزون بریکو میگی فرار از زندان اون اسمش
همون دیگه برادر اسکارفیلد بود چی بود همون
اسکارفیلد حاجی حالا ولش کن حاجی ما این کاره نیستیم بیا بیا در عوض حاجی یه ماساژر را بردم این دفعه از تایلند وارد کردم وای وای نمیدونی چی کار میکنه با آدم حاجی
خدا مرگم بده یعنی الان اینجایه
چیزه
یا الله
حاجی
یا الله
نبا با برقیه حاجی آدم نیست که
عبدالله بخیر گذاشت
آره بیا ببین حاجی اینه
این مون قبلیه چه فرقی میکنه نصف المون
حاجی قبلیه شما رو بغل میکرد ماساژ میداد این شما اونو بغل میکنی ماساژ میده این جدیدشه
بابا تفضل ماساژ خودش سرچشمه نیکی های به خصوص وقتی که با بغل همراه باشه
بله حاجی تازه برات قصه هم میگه تا خوابت بله. ببره به تایلندی میگه
جدی میفرمایید
بله دیگه صحبت میکنه با تو
حالا کجاها را دقیقا ماساژ میده
هر جا شما بخوای حاجی
بله ما این استخوان باجناغمون معمولا خیلی درد میکنه
باجناغ نیست حاجی جناغه
برو نشده که بهش رو دادیم از با غلط املایی هم میگیره بی تربیت
بله بیا بذار روشنش کنم حاجی
بله روشن کنون رو ببینم تفضل تفضل این روشن هم میشه پس
بله بردم برات وارد کردم از تایلند.
این خوهرمون چی داره میگه؟
صحبت چی کنه؟
باید بخوانیم که نامحرمه اینجوره که
حاجی سیغش رو گارانتی شدی که
چیشه؟
آره
تبارکالله بله تفضل بله بله این باجناق ما را اگر
بغل کن بغل
کن بله.
زندگی پر از لحظات سخت و زجرآور است، لحظاتی که برای اثبات عشق خود به معشوق خودتان را از طبقه سوم به پایین انداخته اید یا احساس کرده اید بدبخت ترین آدم روی کره زمین هستید یا در کودکی والدینتان شما را در انباری حبس می کردند گاهی عشقتان در روز روشن شما را به یک خواستگار جدید پرش سوار می‌کند. آیا از شنیدن کلمات مردی و مردونگی حالتان به هم می‌خورد و تا به حال کسی اندازه یک نخود هم از این چیزها برایتان رو نکرده است؟
حرفت مردونگی نزن که هیچ خوشم نمیاد. کی واسه من قدیه نخود مردونگی رو کرد و من واسه یه خربار رو کنم؟ این دنیا همیشه واسه من کرک بودم و نامردی. به هر کی گفتم نوکرتم و خنجر کوبید تو این جیجرم.
بله. درست متوجه شدید، شما همیشه در زندگی بدبخت و بیچاره بوده اید. پس یک لحظه هم غفلت نکنید که غفلت موجب پشیمانی است. بدبختی ها و بیچارگی ها که خود را در ماه عسل با دیگران تقسیم کنید. ماه عسل، برنامه برای همه بدبخت بیچاره ها.
از خودم به تو قرار چی بگم؟ تو هم اگه نخوای با هم کنار بیای، من قرار دردم و به کی بگم؟ کم رسیدم از خودم به حس تو، هوای رفتنه راه روشنه، عشقی پای من نمیشه مثل تو. یه جاده یه سفر یه ما یه سخت که ستاره پره، هم مسیر بهشت من و تو و عشق جدا شده از دل هره. یه جاده یه سفر یه ماه اثر، یه سخت که ستاره پره.
فوق العاده فوق العاده روزنامه روزنامه فوق العاده
پیش خود. روزنامه صبح خراسان در بررسی سایت‌های همسریابی تیتر زده که با یک کلیک همسر خود را تحویل بگیرید.
اون وقت تحویل گرفتی های مشکلی موردی چیزی داشت مرجوعی تعویضی هم داره یا دیگه تا آخر اون بیخریش خودمونه؟ اینو نگفتن.
روزنامه کار و کارگر تیت زده که مذاکره کنندگان هسته‌ای در چارچوب رهنمودهای رهبر انقلاب حرکت میکنند.
واقعا در چارچوب رهنمودهای رهبر حرکت میکرد، رهبر انقلاب حرکت میکرد، الان بر روبروی لانه جاسوسی پرچم و عروسک آتیش میزدن. آقا صد بار گفت خوشبین نیست. گفتن یا نگفتن؟ گفتن یا نگفتن؟
گفتم یا نگفتم؟
به من هیچی نگفتم؟
گفتم یا نگفتم؟
امشب هم گذشت، اما سهراب چه زیبا گفته درباره امشبها. گفته لحظه من در راه است و امشب بشنوید از من. امشب آب و سوره‌ای را به خاک ارمغان خواهد کرد. امشب سری از تیرگی انتظار به در خواهد آمد. امشب لبخندی به فراترها خواهد ریخت و به هیچ صدا زورقی تابان شب آبها را خواهد شکافت. زورقی تابان شب آبها را خواهد شکافت. کی میدونه، شاید امشب همون شبی باشه که سهراب میگه. شاید یکی از همین شبها که میاد امشب باشه. چیز عجیبی نیست اگه دل ساده آدم جایی گرفتار نباشه، اگه دل شب توی کارش نباشه، اگه دل دل باشه. شبتون پر از خوشی و دور از گرفتاری و سیاهی.
دل دل ساده، دل رسوام چه گرفتار شد، مثل یه سکه شد دلم زیر بازار شد صد تا ترک خورد و شکست از بد این سرنوشت تو های اوی روزگار کار دلم زار شد کار دلم زار شد تو به شکست وای وای بازم گرفتار شد